ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. فرماندار تهران میگوید در صورت عدم صرفه‌جویی خاموشی‌ها تا پایان مرداد ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی به 21 شرکت وارد کننده خودرو 120 میلیون یورو ارز پرداخت شده است. رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری سلطان سکه اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. عیسی فرهادی فرماندار تهران امروز بر لزوم کاهش 10% مصرف برق در تهران تاکید کرد و هشدار داد اگر ساکنان پایتخت این کاهش را در دستور کار قرار ندهند خاموشی ها ادامه دارد. به گزارش ایسنا این مقام دولتی گفت هنگامی که شهروندان در صرفه‌جویی همکاری نمی کنند قطعی برق تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد قطعی برق در تهران و شهرهای دیگری مانند اصفهان منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا مشکلات خاموشی های غیر مترقبه مشترکان خانگی و حتی شرکت های بزرگی مانند اپراتورهای تلفن های همراه را با دشواری هایی مواجه کرده است. بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی 21 وارد کننده خودرو 121 میلیون یورو به نرخ رسمی 4200 تومان دریافت کردند. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو گزارش داده خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس واگن بودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز ضمن تأکید بر ضرورت توزیع مقام‌های دولتی درباره این واردات اشاره کرده که اکثر شرکت‌های وارد کننده این خودروها سابقه‌ای در تولید یا منتاج صنعت خودروسازی نداشتند. فرمانده انتظامی تهران امروز از بازداشت فردی که سلطان سکه توصیف شده اطلاع داده و گفته او در مدت 10 ماه حدود 2 تن سکه جمع آوری کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس حسین رحیمی با اشاره به اینکه این فرد شب دوشنبه شب از سوی ماموران پلیس آگاهی دستگیر شد گفت سلطان سکه هر کاری که دوست داشت در بازار انجام میداد و قیمت سکه را بالا و پایین می برد. و همچنین از بازداشت 2 نفر که 170 میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند اطلاع داد و گفت آنها پس از کلاهبرداری از ده ها تن به یکی از شهرهای شمال فرار کرده بودند که بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در ادامه سفرش به 2 پایتخت اروپایی سوئیس به تو پایتخت اروپایی سوئیس را به مقصد اوتریش ترک کرد و وارد آن کشور شد. امروز حسن روحانی در وین پایتخت اوتریش برنامه‌هایی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های سیاسی اوتریش خواهد داشت. آرش حسنیا سفر حسن روحانی را دنبال می کند و گزارشی را در همین زمینه تهیه خواهد کرد که در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. آقای حسنیا، حسن روحانی چه برنامه‌هایی داره در این سفر؟ تا اینجا اصلا به اتریش چه صحبت‌هایی داشته با مقام‌های کشورها؟
همونطور که اشاره کردی حسن روحانی روز گذشته به اتریش وارد شد، شب گذشته رو با ایرانیان مقیم اتریش جلسه و دیداری داشت که در تنها سخنرانی که از آقای روحانی در حضورش در اتریش منتشر شده همون سخنرانی دیشب است، چون که در حال حاضر دیدار پشت درهای بسته‌ای با رئیس جمهوری اتریش داره که در ساعات آینده در اتاق بازرگانی و نشست مشترک اتاقهای بازرگانی ایران و اتریش سخنرانی خواهد کرد و جلسه پرسش و پاسخی با حضور رئیس جمهوری اتریش خواهد داشت. الکساندر فون در بلن رئیس جمهوری اتریش مراسم استقبال رسمی از آقای روحانی رو در کاخ هوفنبورگ امروز انجام داده، اما آقای روحانی در شب گذشته در دیداری که با ایرانیان مقیم اتریش داشت، عمده صحبت‌هاش درباره آمریکا بود، جایی که آقای روحانی گفت که هدف دولت آمریکا انزوای ملت ایران بوده، اما این بار هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد به گفته آقای روحانی، و همونطور که اشاره کرده که این بار اولین باری است که آمریکا علیه ملت ایران به گفته او توطئه میکنه و جز چند کشور کوچک حامی دیگری در جهان نداره. همینطور آقای روحانی در توجیه سفرش به این دو کشور اروپایی یعنی اتریش و سوئیس گفت که در شرایط مختلف این دو کشور اروپایی روابط مسلوبی با ایران داشتن و موزگیری هاشون در دوره زمانی 30-40 ساله گذشته از بقیه متعدل‌تر و مناسب‌تر بوده. گفته علی‌رغم دعوت‌هایی که از سایر پایتخت‌ها داشته، این دو پایتخت رو انتخاب کرده. همینطور بخشی از سخنرانی آقای روحانی در جمع ایرانیان مقیم اتریش به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی ایران اشاره داشت، تأیید کرد که درسته که برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی ایران رو برای ادامه همکاری ترک کردن و بر اثر تحریم‌ها نمیتونن ادامه بدن، اما گفته همزمان شرکت‌های کوچک و متوسط جایگزین این شرکت‌های بزرگ شدن و برای انتقال تکنولوژی و همکاری از غذا گزینه‌های مناسب‌تری هستند به گفته آقای روحانی.
در مورد نفتم اصرار داشته بود که اگر میخوان ببینن که بله قطع کنن ببینن چه میشه.
بله دقیقاً روز گذشته در جمع ایرانیان مقیم سوئیس مهمترین سخنرانی بوده که آقای روحانی در این سفر دو روزه داشته تا اینجای کار، و اشاره کرده بود یک تهدید ضمنی در واقع کرده بودش که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه دیگر کشورهای منطقه هم نمیتونن نفت صادر بکنن، که همین واکنش هایی رو داشته.
خب چه واکنش هایی داشته اصلا برنامه ها و سخنرانی های حسن روحانی؟
مهمترین واکنش همین واکنش به همین سخنرانی است که شما اشاره کردید، که بازار نفت رو متلاطم کرد. بازار نفت در این روزها دنبال نشانه شناسی و تغییر بر مبنای این نشانه هاست. از طرفی وقتی که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست افزایش تولید میکنه یا پادشاه عربستان به این درخواست نظر موافق میده، خب با سقوط قیمت‌ها با کاهش قیمت‌ها روبرو میشه، و از طرفی وقتی آقای روحانی این تهدید ضمنی رو کرد که ممکنه که صادرات نفت دیگر کشورها پس از مشکلات ایران برای اونها مشکل ایجاد بشه، نفت افزایش قیمت پیدا کرد. قیمت نفت وست تگزاس آمریکا در روز گذشته به بالای 75 دلار در هر بشکه رسید که از سال 2014 به این سو بی سابقه بوده و بالاترین رقم هست. امروز همچنین آقای روحانی با یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم که مقر اون در وین هست دیدار خواهد کرد، که اون هم دیدار مهمی خواهد بود.
سپاسگزاریم. گزارش آرش حسنی رو در ساعت آینده در بخش‌های خبری بعدی رادیو فردا خواهید شنید. پیام‌های شما را بشنویم و نقطه نظراتتون را.
حسن روحانی امروز میگه که اگه نفت ایران صادراتش به صفر برسه، من از منطقه هیچ نفتی صادر نخواهد شد. منظورش اینه که اینا تنگه هرمز رو می‌بندن و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش از این تنگه واقعا دوچار دردسر میشه. آیا به نظر شما ایران توانایی همچی کاری رو داره؟ باید صبر کرد و دید.
تجربه 40 ساله این حکومت مشهونه از شاخ و شانه کشیدن تو خالی و تحمیل هزینه‌های گزاف به این مردم فلک زده، از بحث گروگانگیری گرفته تا قطعنامه 598 بعد کرنش قهرمانانه، و همینک آقای رئیس جمهور که یه زمانی میگفتم من سرهنگ نیستم حقوقدان هستم، داره تهدید میکنه اگر ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو خواهیم بست. کسی نیست به حضرات بگه بابا قرار نیست کسی از شما نفت بخره که بتونید صادر بکنید. شما رو تهدید به حمله نظامی نکردن که جواب این چنین میدیم.
رهاورد سفر جناب روحانی رئیس جمهور ایران و نوید تنگه بستن تنگه هرمز تقریبا میشه گفت که زمین سازی برای شروع جنگ جهانی سوم، چون در این تنگه تمام دنیا سهیم هستن. اگه ایشون دست به چنین کاری بزنه واقعا آخرین ارمغانی است که میخواد ملت ایران هدیه کنه، و اونم جنگ جهانی سوم. شما مطمئن باشید بر اساس اظهارات ایشون از همین شب ناوگان کشورهایی که واقعا همه زینف در اون منطقه هستن به سوی آبهای خلیج فارس حرکت خواهند کرد.
زمان آقای احمد نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدن که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت، خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. بخواهم بابا به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های وارد کننده خودروی دریافت کننده ارز به نرخ ارزان دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد، تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفتی شد که آن شرکت‌ها با فروش خودروها به نرخی ورای آنچه در ابتدا تعهد شده بود به دست آورده یا خواهند آورد. خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت پرداخت یارانه 600 میلیارد تومانی از جیب مردم به وارد کنندگان خودرو. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم از ضرورت تشریح دلایل اختصاص ارز به وارد کنندگان خودرو نوشت. شاهین بشیری از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را دنبال کرده اینجا در استودیوست. آقای بشیری، گویا انتشار فهرست بانک مرکزی به قول معروف به مثابه آب در خوابگاه مورچگان عمل کرده.
بله، شاید بشه این تعبیر رو به کار برد. به هر حال واقعیت اینه که تیتر خبرگزاری ایسنا و مبلغ 600 میلیارد تومان در واقع یک محاسبه سرانگشتی این خبرگزاری هست و الزاماً قرار نیست محاسبه دقیقی باشه. ضمن اینکه به نظر من نمیشه از کلمه یارانه در اینجا استفاده کرد. البته خبرگزاری ایلنا هم از کلمه یارانه استفاده نکرده، چون در سامانه ارزی نیما میزان سود وارد کنندگان کالا هم حتی بر اساس ارز دولتی محاسبه شده بود و قرار نبود هیچ کدوم از این وارد کنندگان کالای خودشونو به نرخ ارز بازار آزاد بفروشن. اونا فقط مجاز به واردات کالا و البته محاسبه درصدی از سود برای خودشون بودن. پس وقتی برخلاف قواعد تصریح و تعهد شده عمل کنن و کالاشون رو بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد بفروشن، دیگه استفاده از کلمه یارانه محلی از اعراب نداره و همونطور که خبرگزاری ایلنا هم نوشته بیشتر باید از کلمه رانت استفاده کرد.
خب مبنای این محاسبه رقم 600 میلیارد تومان از کجاست اصلا؟
بله، لیست بانک مرکزی نشون میده که طی چند ماه اخیر مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شرکت وارد کننده خودرو قرار گرفته. ایسنا می‌نویسه که محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی، یعنی یوروی حدود 5000 تومانی، با نرخ آزاد یورو یعنی حدود 10000 تومان نشون میده که با توجه به پرداخت این 121 میلیون یورو ارزان به وارد کنندگان خودرو، در حقیقت حدود 600 میلیارد تومان به وارد کنندگان خودرو پرداخت شده. در ادامه این گزارش اومده که کارشناسان هشدار میدن با توجه به سوابق بد وارد کنندگان خودرو، احتمال داره این شرکت ها خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی رو با نرخ آزاد ارز آزاد به مصرف کنندگان بفروشن. بعد میافزاید که در اون صورت باید گفت 600 میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، البته اگه بشه اسم اونو یارانه گذاشت، از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفت.
سپاسگزاریم. گزارش شاهین بشیری رو میتونید در ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 به وقت ایران و همچنین در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بشنوید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 14:14 ایران. امارات متحده عربی در نظر دارد حساب و دارایی‌های 9 فرد و نهاد ایرانی را مسدود کنه. گزارشی که پیشتر هم مخابره شده بود این تصمیم امارات، هرچند اکنون جزئیات بیشتری در مورد اجرایی کردن این تصمیم اعلام شده که ایلیا جزائری گزارشگر ما در خاورمیانه که اکنون همراه ماست ما را در جریان اون قرار میده. آقای جزائری، این جزئیات چیه؟ این دستورالعمل؟
بله آقای خمسه‌پور، دولت امارات روز دهم مه گذشته نام فرد و نهاد ایرانی رو در فهرست تروریسم قرار داده بود. چیزی که روز گذشته از سوی هیئت اوراق بهادار امارات منتشر شد در حقیقت دستور عمل اجرایی برای نحوه برخورد با این افراد و نهاد هاست، اقداماتی سختگیرانه. در بخشنامه‌ای که صادر کرده این هیئت و در اختیار تمام نهادها و شرکت ها گذاشته، اعم از نهادهایی که در زمینه شرکت هایی که در زمینه اوراق بهادار کار میکنن یا شرکت های دیگر، باید تمام حساب های بانکی، اموال و حتی کالاهای مرتبط با نه فرد و نهاد ایرانی که در فهرست تروریسم امارات دارن بلوکه بشه و در اختیار دولت قرار گرفته. خواسته از شرکت ها هیچ گونه تعاملی با این نه فرد و نهاد ایرانی نداشته باشد. اینطور که خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده، تمام افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با نه فرد و نهادی که مورد تحریم قرار گرفتن هم اموالشون بلوکه میشه. یعنی فقط مسئله منحصر به این نه فرد، در حقیقت 6 فرد و 3 نهاد نیست، بلکه شامل افراد و نهادهایی میشه که با اونها تعامل میکنن. برای همین خواسته که اگر مورد مشکوکی حتی دیده شده، هیئت اوراق بهادار امارات در جریان بذارن، چه خود همین هیئت رو چه کمیته مبارزه با پولشویی رو، برای که دقیقا بهشون گفته باشه آیا میتونن معامله انجام بدن، آیا این فرد یا نهاد مرتبط با تحریم شدگان هست یا نه. به نظر نیمسه امارات هست.
خب، تماس ما با گزارشگرمان در خاورمیانه ایلیا جزائری به دلیل مشکلات فنی قطع شد. البته خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی نام این افراد و نهادها رو منتشر نکرده، اما اردیبهشت ماه همین 2 ماه پیش بود که وزارت خزانه داری آمریکا با اعلام تحریم 6 شخص حقیقی و 3 شرکت ایرانی به اتهام انجام میلیون‌ها دلار نقل و انتقالات مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران گفت مشغول همکاری با امارات متحده عربی است تا شبکه دسترسی مالی بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی رو مختل کنه. تماس ما دوباره مجدداً برقرار شده با ایلیا جزائری. آقای جزائری، اشاره شد به اینکه امارات نام این افراد و نهادها رو منتشر نکرده. مشخص هستش که این افراد و نهادها چه هستن؟ آیا فقط همون مطالبی است که اطلاعاتی است که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود؟
آقای خمسه‌پور، الان ازت بخوام به خاطر قطع ارتباط، نامشون در همون ماه مه منتشر شده بود، یعنی بنابر همون چیزی که وزارت خزانه داری آمریکا صادر کرده بود، هیئت دولت امارات مصوبه خودش رو صادر کرد. 3 نهاد هستند و بقیه افراد مرتبط با این نهادها هستند. این 3 نهاد عبارتند از شرکت خدمتی و شرکا صرافی راشد، شرکت جهان عرف کیش. 6 فردی که تحریم شدن با این نهادها مرتبط هستند، چه مدیر عامل هستند، چه معاون هستند، که عبارتن هست مسعود نیکبخت، سعید نجف‌پور، محمد حسن خدایی، مقداد امینی، محمد رضا خدمتی، فؤاد صالحی. بعضی از اینها در داخل امارات فعال هستند، بعضی ها در تهران هستند و با امارات در ارتباط هستند.
سپاسگزاریم. ایدیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و صدای ما را البته از رادیو فردا میشنوید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خب در روزی که صحبت‌ها در ایران در مورد بحث فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام هست، وزیر ارتباطات میگوید رفع فیلتر توییتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. محمد زرقامی از رادیو فردا سری داشته در شبکه‌های اجتماعی. آقای زرقامی، بحثا چیه توی عرصه مجازی؟
خیلی خوب اشاره کردی بکرشان، همونطوری که اشاره هم داشتی این دقیقا توییت خود آقای جهرومی هم هست در همین ارتباط، که در اصل رفع فیلترینگ توییتر در صفحه انتظار قرار داره. اما همچنان که همه منتظرن به هر حال ببینن که آیا توییتر رفع فیلتر میشه یا نه، از اون طرف هم که پیشتر ما داستان در اصل تلگرام رو داشتیم، میرسیم امروز به خبری که معاون اول دادستان کل کشور داده و حتما شنیدی. حجت الاسلام محمد مصدق گفته فعالیت برخی از افراد به گفته ایشون سلبریتی در فضای مجازی و جمع‌آوری پول به بهانه کمک به افراد بی‌بضاعت که منجر به کلاهبرداری متعدد شده، باعث شده دادستانی کل کشور خودش به عنوان مدعی العموم وارد قضیه بشه و فیلترینگ اینستاگرام رو حالا در دستور کار قرار بده. یعنی یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی که بدون فیلتر در ایران قابل دسترس بود و میشه گفت که حجم انبوهی از کاربران رو هم به خودش اختصاص داده بود، به لحاظ امکاناتی هم که فراهم میکرد و همچنین اون جذابیت‌های تصویری که اینستاگرام داشت، حالا اون هم در صفحه ورود به مسئله و مبحث فیلترینگ قرار میگیره. البته این مقام قضایی دلیل فیلترینگ اینستاگرام و فعالیت افراد تحت عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع‌آوری پول به بهانه کمک به افراد بی‌بضاعت توصیف کردی که منجر به کلاهبرداری میشه. این خودش خب مسئله‌ایه که همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم خواستم روش تاکید کنم که خودش واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشته. مثلا حتی اینو میشه توی واکنش‌هایی که فعال‌های اجتماعی به این قضیه در اصل نشون دادن دید.
یعنی در شبکه‌های گوناگون اجتماعی
دقیقاً فقط مختص توییتر نبودم، اما مثلا حسین رونقی ملکی رو که میشناسید شما هم، فعال اجتماعی است در تهران در ایران، گفته که بر اساس گفته ها اینستاگرام هم فیلتر میشه. این یعنی اونها اعتقاد دارند باید به جای دیگران ببینند، بشنوند و فکر کنند، به جای دیگران تصمیم بگیرند و بگویند چه چیزی را نگویید، نخوانید، نبینید و نشنوید. این یعنی سانسور، و سانسور قتلگاه تفکر و اندیشه است. این در اصل توییتیه که آقای رونقی ملکی کرده و روزنامه نگارانی هم بودن که به این مسئله واکنش نشون دادند. مثلا نیما اکبرپور یکی از روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور هستش این مسئله رو به بحث گذاشته و نوشته البته بر پایه این منطق، منطق منظورش منطقیه که حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول دادستان کل کشور مطرح کرده، گفته البته بر پایه این منطق که باید در اکثر بانک‌های کشور رو به خاطر تعدادی اختلاس تخته کنند.
نام این حجت الاسلامو که البته شبیه پیشوای نهضت ملی ایران بود نشنیده بودیم، اولین بار بود که شما اشاره کردی، ولی واکنش ها اشاره داشتی. بحثی که وجود داره اینه که اصلا این شبکه ها رو میتونن فیلتر کنن، چون همچنین راه های گریز داره.
مثلا کاربرایی هستن که میگن که فرقی به ما، به حال ما توییتر یا اینستاگرام این که فیلتر بشه یا نشه نداره، فیلتر شکن ما همیشه روشنه. یعنی اونا از حالا خودشون رو آماده کردن که اگه فیلتر شد به هر حال از فیلتر شکن هایی که هست، از راه هایی که وجود داره استفاده کنن. و البته عده‌ای هم بودن باز یه مسئله رو مطرح کردن تحت عنوان این که این مسئله میتونه کسب و کار و امرار معاش یه عده رو بهش ضربه بزنه. از جمله مثلا یک نفر نوشته که با فیلتر کردن اینستاگرام ها خیلی ها اینستاگرام خیلی ها متضرر میشن، محل کسب درآمدشون از بین میره، چرا مسئولین با بهانه های بی ربط انقدر به زندگی مردم و امرار معاششون آسیب میزنن. خیلی ها هم بودن البته که ابراز خوشحالی کردن و اکتشین خیلی شاید جالب باشه. حالا چرا اونا ابراز خوشحالی کردن؟ این هم مبحثیه که باز جای پرسش
یعنی
داره.
فیلتر بشن
اینجا. آره فیلتر بشه اینستاگرام بهتره.
نگرانی داره.
نگرانیشون خیلی نگرانی نیست، یک جور به نظر من نقد اجتماعیه به رفتاری که افرادی که خود اون خبر هم ازشون به عنوان سلبریتی های مجازی نام میبره وجود داره. مثلا یک کاربری مینویسه فیلتر شدن اینستاگرام و نابودی این افراد اینستاگرامی که بدون هیچ استعدادی میلیونی درآمد دارن واقعا خوشحال کننده است. یا مثلا یه امیر مینویسه فیلترینگ اینستاگرام و پایان شوآف یا همون چیزی که خودمون میگیم خودنمایی، پایان تقلا برای دیده شدن، پایان سلبریتی های دوغرونی و پایان خط و خطوط بی فرهنگی که یک جایی باید قیچی میشد. یعنی در اصل اینها بیشتر میشه گفت یه جوری شاید رقابتی هم هست که افراد دارن در فضای مجازی با هم دیگه سر این
مسئله. سپاسگزاریم. محمد زرقانی بود و آنچه در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های جاری است. سری بزنیم به جام جهانی فوتبال و فریبرز غریب همکارمان در دنیای ورزش سوئد و انگلیس هم به عنوان آخرین تیم آقای غریب به جمع 8 تیم برتر جام جهانی یا به عبارتی دور 1/4 پایانی جام جهانی صعود کردن. از دو بازی دیشب بگین.
بله سلام میکنم به شما همه شنوندگان محترم. دو بازی بود به هر حال، بازی انگلیس و سوئد، بازی انگلیس و کولومبیا که خب بازی خیلی گرمی بود، ولی اولش سوئدی ها تونستن یکیچ سوئیس رو پشت سر بذارن. سوئدی ها مثل چند بازی گذشتهشون باورنماتر بودن، به هر حال دقیق اون تفکرات مربی رو پیاده کردن. تو این فوتبالی که ما تو این جام جهانی دیدیم آقای خمسه‌پور، نقش آنالیز حریف به خصوص برای تیم‌ها خیلی مهم بود. سوئد یکیچ برد، خوب کار کرد در همه خطوط و سوئیسی‌ها هم اتکا داشتن به کارای شکیری که با تجربه ترین یارشون بود، اما خب نشد. اما انگلیس و کولومبیا هرچند که از نظر کیفی سطح فوتبال خیلی بالایی دو تیم نتونستن به نمایش بذارن به خاطر اون هیجانی که مخصوصا تو اون نیم ساعت اول دین دو تیم بود، بازیکن‌ها واقعا خیلی در التهاب و هیجان بودن، مخصوصا کلمبیایی‌ها که می‌خواستن نباز باشن. انگلیسی‌ها چند تا مهره کارساز داشتن، تاکتیک مشخص بود و ارعال تونستن اون جو رو هدایت کنن، مخصوصا نیمه دوم خودشون رو کنترل کردن. چند تا بازیکن خوب هم ما در کلمبیا داریم، کواردرادو و فالکاو، یریمینا که 3 تا گل زده، گل مساوی هم زد. انگلیسی اول گل زدن دقیقه 90-93 گل خوردن، کار به پنالتی کشید، به هر حال موفق عمل کردن. پیشورد دروازه‌بان انگلیس یه پنالتی خیلی قشنگ گرفت و باعث شد که انگلیس برای اولین بار آقای خمسه‌پور نبازه تو پنالتی جام جهانی
و در مرحله 1/4 پایانی هم که سوئد و انگلیس به هم خوردن، بازی های دیگری هم که هست در 1/4 پایانی همشون جذابن. آقای غریب از این دور بگین، از 1/4 پایانی بگین.
همشون جذابن واقعا، یه اشاره خوبیه. الان میبینم فرانسه و اوروگوئه که با هم میزنن جمعه، بعدش بلژیک و برزیل، واقعا این چهار تا خوب تیمای خوبی بودن. بعد شنبه میرسیم کرواسی، روسیه، انگلیس، بعد سوئد. ولی اینو بعد پررنگ اشاره بکنم، اون جدول 1/8 که من میبینم آقای خمسه‌پور، آرژانتین جاش خالیه، مثلا اسپانیا که تو گروه خودمون بود، یا حتی اون آلمانی که اصلا از دور گروهی حذف شد، نشون میده این جام جهانی با این تکنولوژی های جدید واقعا خب دارن مور از ماست میکشن. 99% رئیس کمیته داوران فیفا آقای کلینا اعلام کرد که 99% نتایج بر وفق مراد دقیق بوده، یعنی اون چیزی که ما میخواستیم با دقت عمل انجام شده و به هر حال شاهد بازی های خوبی خواهیم بود در 1/4. جدول گلزنا رو من خمسه بود بگم، هری کین 6 گل است، اول شانسش خوبه. کریستیانو رونالدو که 4 تایی بود اوت شد، لوکاکو هم داریم با 4 گل دومه.
اشاره کردین به تیم هایی که جاشون خالیه در دور 1/4 پایانی، همچنین البته همه اذعان داشتن کارشناسان فوتبال که جای ایتالیا و هلند اصلا در کل جام جهانی خالی بود. به شما سپاسگزاریم آقای غریب، فریبرز غریب بود، گزارشگر رادیو فردا در دنیای ورزش. دیدگاهاتون رو میتونید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا @فرداگرام همراه شما خواهیم بود در بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.